بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله من لعنت على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بس در عدله بود که به اون عدله اسم تمسخ شده بود برای حرمت قرار دادن منی مرد اجنبی در رحم یا فرج یک زن اجنبیه. اون وجوبی که ذکر شد رسیدیم به اون عدلهی که شدیدن گفتن چون من حل ولد و همچنین فرج هم فیه امرون شدید احتیاط واجبه. خب اگه منا شد در جایی که شک داریم احتیاط واجب باشه، خب در جایی که این اندازه مهمه که بنا هست فرزندی به دنیا بیاد و این فرزند هم بدون ازدواج واقع شده، خب معلومه به طریق اولا احتیاط لازم و واجب تره. در این رابطه تعدادی از روایات را عنوان خاتمه عدله حرمت ذکر کردند که در روز قبل اولین روایت را خوندیم، روایتی است که با سند معتبر شعیب حداد از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. به امام بعد از اینکه راوی سؤال کرد یکی از دوستان شما میخواد با یک زنی ازدواج کنه و اون زن مطلقه شده علی غیر سنتن، امام فرمود به اینکه قال ابو عبدالله و الفرج به امر الفرج شدیدون. این یک کلن مسئله فرج امر شدیده. بعد هم باز اضافه فرمود و من هو یکون الولد، از این ازدواج کنند که ازدواج یا مثلا جمع شدن مرد با چنین زنی که طلاقش مسلم نیست، من بچه بنا هست به دنیا بیاد و معلومه فرزند غیر مشروع بسیار آثار بخیمی داره در جامعه. و رضا فرمود و نحنون نحتاج فلایت از وجه ها. این روایت انصافا از نظر دلالت کاملا روشنه، منتها فرضی که در این روایت شده این است که مرد این زن را طلاق داده بر غیر سنت. خب عرض کنم که بین ما و سنی ها در کیفیت طلاق فرق زیاده. اونها شاید در طهر غیر مواقع شرط ندانند، بین ما این که ما شرط میدانیم، اونها طلاق را در مجلس واحد مجزی میدانند و از نظر ما باطل. این گونه طلاق اختلاف زیاده. چند حالا این که گفته علی غیر سنه یعنی بر غیر دستوراتی در شرع مقدس اسلام از دیدگاه شیعه است، یا این که نه مقصود اینه که اساسا مردیس رعایت نکرده دستور شرع را و زنش را طلاق داده. خب مهم این جمله آخره که حضرت فرمود دو جهت تعلیل کرد. یک تعلیل گفت که امر فرج شدیده، باید در مورد فرج احتیاط زیاد کرد. دوم هم فرمود چون از این به اسلام مواقع و ازدواج فرزند به دنیا میاد، فرزند باید 100% از رحم پاک به دنیا بیاد. خیلی این روایت از نظر دلالت بر ما نحنفی بسیار خوبه، چون خود امام هم فرموده ما احتیاج میکنیم. بعدم مترتب کرد لایت از وجه ها با چنین زنی ازدواج نکنه. گفته شده که اگر این طلاق بر غیر سنت بوده از اصل باطله، مورد اشتباه نیست، جای احتیاط نیست. خب طلاقی که بر خلاف موازین شرع انجام گرفته اثری نداره، هم زوجیت کماکان باقیه، بحث احتیاط نیست، بلکه فتوا بر حرمت ازدواج با زنی است که بر غیر موازین شرعی طلاق داده شده باشه. بنابراین طلاقی که بر غیر سنته از اصل باطله، جای احتیاط نیست که امام بفرماید نحن و نحتاط، نه اساده این طاقت زوجیت باقی، مسئله احتیاط معنا نداره. لذا از برای که بعضی گفتن شاید مسئله این بوده که این سائل امامی بوده، از شیعیان بوده و آن شخصی که طلاق داده هم ایزن از موالیان بوده، منتها توجه خیلی نکرده، آمده طلاقی که داده خیلی با موازین تطبیق نکرده. و اگر اینطوره که گفتیم طلاق از اصل باطله، و لذا بعد توجیه کردن اینکه امام فرموده نحن و نحتا به خاطر تقیه بوده، چون از نظر سنی ها سنیان این طلاق نافذه، امام علیه السلام رسما نخواسته بر خلاف سنی ها و کنه و بگی این طلاق از اصل باطله، بلکه در ضمن لفافه به صورت تقیه برموده ما احتیاط میکنیم، به خاطر احتیاط این مرد هم با چنین زنی ازدواج نکنه. پس بنابراین بگیم که امام علیه السلام راوی روایت از شیعه ای که زنش را برخلاف انطلاق داده، امام برای اینکه رسما بگوید نماز نیست طلاق باطله، به خاطر تقیه به کلمه نحن و نحتا اکتفا کرده. ولی بالاخره در مقصود ما این را میفهمونه که بالاخره چون امر طلاق مهمه باید رعایت کرد. و اگر این که نه، اون شخصی که طلاق داده بر غیر سنت سنی بوده، و اگر سنی بوده طبق روایاتی که وارد شده الزموهم به ملتزمو بهی انفسهم، و اون بر طبق مبنای خودشون میتوانید که ما ملزمشون کنید، و در چند روایت وارد شده که ولو طلاق اونها برخلاف سنت بوده، چون از نظر خودشون این زن مطلقه است، شما می توانید با اون زن مطلقه ازدواج کنید. و اگر این بوده پس طلاق سنی از نظر خودشون درست بوده، و امام که فرموده نحن و نحتاط، این یه امر استحبابی میشه، برای خاطر اینکه چون بعد از اینکه چند روایت داریم که اگر طلاق اونها ولو باطل بود اما از نظر خودشون اگر صحیح بود، شما می توانید اون مطلقه را ازدواج کنید، پس اگر اینطوری بوده باید امام بگه تزویج کن. چرا گفته احتیاط کن؟ گفتن این هم به هم بر سباب میشه، و علا کل تقدیر گفتن این روایت دلالت بر موارد شک نداره، زیرا در فرض اول که طلاق اصلا باطل بوده و زوجیت با ادامه داشته، خب باید حتما این دن را مرتبه تزویج نکنه، جای کلمه احتیاط نیست. در فرض دوم هم که طرف سنیه، که خب باز میتوانه شیعه با زن مطلقه او ازدواج کنه، چند روایت در این باب هست، پس باز احتیاط امر لزومی نیست، میشه امر استحبابی. این اشکال را در استدلال به این حدیث کرده. حالا چند روایتی که میگه جائز مطلقه اونها را انسان مثلا ازدواج کنه. سیده حلبی حالا از اون سألت ابا عبدالله ان رجل طلق امرأته وهي حائض فقال الطلاق لغیر سنت باطل. اگر این بر غیر سنتی که در روایت شعیب وارد شده مقصود اینه که شیعه هست و این طلاقی که داده شده باطله، پس جای احتیاط نیست، بلکه باید فتوا داد به این که این طلاق باطل بوده و زوجیت باقیه و حتما ازدواج کردن با او باطله. یا روایت دیگری که حضر الامام ازدواج به مثل هاولاء المطلقات، مطلقات على غیر سنه، قال ایاکم و زواط الازواج المطلقات على غیر سنه، بترسید از ازدواج کردن با زنانی که شوهر دارن. و توضیح داد شوهردار زنان مطلقه بر غیر سنت هم. خب اگر غیر سنت بوده این مطلقه در حقیقت نبوده، در حقیقت محکوم میده به وجود به بقای زوجیت. بله، مگر اینکه خودشون فرمودن در مورد سنیا اگر بر غیر سنت آمدن طلاق دادن ازدواج با اونها جائزه، مثل روایت علی بن ابی حمزه از امام موسی بن جعفر علیه السلام، جلد 15 از بصائر صفحه 321 حدیث 5، فی المطلقت على غیر السنه یتزوج هر رجل فقال علموهم من ذالک بما علموهم انفسهم تزوجوهن فلا بأس بذالک. چون خودشون انبا کردن مانعی نداره. با روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله معروف که موثقه، باز عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له امرأة طلقت على غير السنة فقال يتزوج هذه المرأة لا تترك بغير الزوج. باز بصائر همین جلد 15 صفحه 320. بنابراین گفتن از این جهت این روایت را نمیتوان روایت شعیب را دلیل گرفت. ولی ما در جواب این را گفتیم، گفتن ما با یک قانونی که مکرر در علم اصول ما خوندیم، میگن هر جمله روایت به منزله یک روایت مستقل دیگه. ما با اون جهت مورد روایت شیعه بوده یا سنی بوده حمله بر تقیه و غیر ذلک بذاریم کنار. ما با این جمله آخری که امام در مقام استدلال به اون اشاره فرمودن، فرمود امر الفرج شدید و نحن نحتاط، این جهت بلا اشکال یک جمله مستقلی است. حالا با مورد ما چندان کار نداریم، میخواد بگوید که در مورد فرد باید احتیاط کرد و بگن میره یکی از ازهر مسادیلش همین که یک منی مرد اجنبی را در فرج یک دختر شیعه مسلمان قرار دادن یقینا خلاف احتیاط. روایت دیگری که باز در همین باب احتیاط وارد شده، بلگم تو نه، میگه یکی چه میگرده احتیاطش من حال ورده، چون بچه هم از این نیومد، از دو جهت باید احتیاط کرد، هم خود فرج امر شدیده و همچون بچه ازش به دنیا میاد بیشتر باید رعایت به احتیاط
داره.
چرا؟ از که مثلا ما اون صدر رو بذاریم کنار، چون این احتمال بوده که این سنی بوده یا شیعه بوده که مفهوم که احتماله، ما میگیم مثلا اون صدر رو بذاریم کنار، خود این جمله جمله مستقلیست، امر الفرج شدید من غل بلد نحن نهتا، این خودش به نفسهی دلالت بر بحث ما نحنفی داره که باید در موارد شد در موارد دیگر اصل براعت جاری اگر بکنیم خاشوب مفهومیه یا حکمیه یا موضعیه باشه، اما در مورد فروج احتیاط لازم.
یعنی از این نحن نحن
نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن
نحن
نحن نحن نحن نحن نحن نحن این از قبیلی که جنابی دوی حالا اگه در کنیم ما یک کاری
این جمله اخیرش که داره نحن و نحتاتو ظهور در استحباب احتیاط داره، بعد امر میکنه که شما یک کار را انجام بدید، با این جملهش میخوان چی کنید؟ ما
نحن و نحتات بعد میگه فلا یتذبه،
خب یه قرینه میشه که او فلا در استحبابه،
یعنی میخواد بگه استحبابه. خبر دیگری که با دلالت بر لزوم احتیاط داره خبر علا ابن سیابه. این علا ابن سیابه را گفتند اینکه چون بزرگان ازش نقل حدیث کردن برای تصریح به توضیحش نشده کافی. این داستانش اینه، از کنم بزرگان که علا ابن سیابه میگه به این که یک زنی مردی را وکیل کرد که با این براش شوهر پیدا کنه، گفت من را با یک مردی تزویج کن. بعد اون مرد هم رفت این زن را تزویج کرد، بعد زن گفت نه، من قبل از این که شما عقد طلاق عقد نکاح بخوانید من تو را عرض کرده بودم در پیش چند نفر خصوصی، وکالت شما را عرض کردم. اینجا چه حکمی داره؟ رجوع کردم به قاضی سنی، قاضی سنی گفته که بله، چون وکالتش را عرض کرده بنابراین این نکاح باطله و زن میتوانه با مرد دیگری ازدواج کنه. بعد مشکلی برایشون پیش آمد کرد که گفتن آقا اگر همین وکالت در مال باشه، زنی یا انسانی کسی را وکیل کرده که خانش را بفروشه و اون هم بر اساس وکالت را فروخ ولی مخفیانه این عرض کرده بود وکیل را، اونجا شما سنیا میگید نه خیر، همین وکالت چون اعلام نشده به وکیل، عقدی که وکیل کرده و بیعی که وکیل کرده درسته. چطور شد در اونجا با این که این مخفیانه موکل عزل وکیل کرده ولی اما اگر وکیل بدون اطلاع بیع کرد بگید بیعش درسته، اما در مورد نکاح بگید وقتی که عزل کرد ولو بعد اون مرد رفته بود ازدواج کردن را، چون عزل شده بود ازدواج باطل ملفر. در جواب داده بوده که خود در مورد بی یک عوضی گیر موکل میاد، ولو اینکه وکیل را عزل کرده و وکیل معزول با عدم اطلاع خانه را فروخته، خب در مقابل ثمنی گیر موکل آمده، اما در مورد ازدواج چیزی نصیب زن نشده و از این جهت پس اگر ازدواج را قطع کرده و وکالت را عقد کرده بود باطله ولی در بیع صحیحه. و بعد این داستان را علی ابن سیابه به امام صادق عرض میکنه. حضرت تمسک میکنه به فرمایش امیر المؤمنین که مادامی که وکیل رسمن شهود اقامه کرده بر اصل وکالت ولو عزل کرده باشه موکل، اما اگر عزل موکل به وکیل نرسیده باشد اون بسم عزل بلا اثره و اون وکالت اولیه اثر خودش را قرار میده. و بعد هم میگه چه فرقی کرد، بلکه میگه امام به عکس در مورد بی شما میگید که با عدم اعلام وکیل بی درسته، در صورتی که نکاح احرا و احرا به احتیاطه. حالا در مورد جا سبحان الله ما اجبر هذا الحكم به افسده او ان النکاح احرا و احرا ان یختاط فی و هو خرج و من قل بلد. خب این روایت دقت میکنه که شدیدن امام بگه چون مسئله فرجه باید بیشتر احتیاط کنه، حرف قمصنی ها غلطه. چطور شد که در مورد بی میگن با عدم اعلام وکیل بی درسته، اما در مورد ازدواج بگید نه درست نیست، با اینکه اینجا احتیاطش اشده. بعد این روایت باب احباط همان جلد 13 همه از همین چاپ اهل البیت صفحه 286. این هم یه روایتی که بهش تمسک شده و اینکه جمله محل شاهد ما فرمود ما اجبر هذا الخوف و افسده ان النکاح احرا و احرا ان یخطاط فی و هو فرج و من خود باشه. خب
استاد ببخشید
احتیاطش
در چیه؟ الان نباید مثلا
اینکه در اینکه نکنه
اون مرد اولیه که الان به عقدش در اومده اون الان میتونه با این زن مثلا وقتی داشته باشه؟
عرض بکنم حضورتون که ما با اعتماد بینیم همیشه اشکال نشه با مورد بعده مردیم این اشکال کرده که خرده تره بشه خلافه داره. خب اگر خواسته باشه به این زن عمل کنه به این و بنابراین این خلاف احتیاطی که شنو آمده بیشه نکنه به دیگری بعد ازدواج کنه و باز احتمال که این عقد درست بوده بس بنابراین دوش باطله. ما با این کار نداریم، ولی کل این امام در مقام رد سنی ها میگه چطور که شما اونجا فقط به خاطر این که در بی عوض داره بگید ولو ارزش اعلام نشده اما وکالت وکیل درسته و بیش درسته. میگه چون اونجا عوض گرش آمده. امام میگه آخه شما که انقدر نادانی مسئله فرش احتیاط در او بیشتره، بیشتر باید دقت کنید به احتمال بگید و برای این اساس بگید که اون عقل باطله و اون عقل باطله چون اعلام نشده. خب از کنم بودو که این هم یه روایت، یه روایت دیگر هم چند دیم بخوانیم. باید مسعد ابن زیاد ان صادق علیه السلام ان آبایی ان النبی صلی الله علیه و آله قال لا تجامعو فی النکاح علی الشبهه وقفو عند الشبهه یقول اذا بلغک انک قد رزعت من لبنها و انها لک محرم و ما اشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاتهام فی الحرکه. خب این روایتی که تصحیح میکنه در موارد ازدواج احتیاط را رعایت کنید، بعدا فرمود فان الوقوف خیر من الاتهام. خب بنابراین دیگه حالا روایت در این باب چند تا دیگه روایت هم وارد شده. اصل مسئله این است که بالاخره توقف در مورد نکاح بیشتر مورد اهتمام و احتیاطی که آقای میرزا گفته. قطع نظر دم بیانی که خودشون تقریب کرد این روایات به زمینه همون که دیروز به عرض رسوندیم که قطعا ارتباط متشرع بر عدم جواز این گونه اعماله و نمیت جامعه فاسد را خصوصا قانون جاهلیت را اینها را منشأ برای جواز داد، میگیم با این همه مبارزه‌ای که در روایات ما شده برای حفظ از کنیم که فرد به حفظ ولد و عدم اختلاط میاه، اینها همه شاهد بر اینه که واقعا تا دیختن منی مرد اجنبی در رحم یک زن اجنبیه بدون زواج از نظر شرع باطله و حرامه. بنابراین پس حکم تکلیفی مسئله جای چون و چرا نداره. من شش تا دلیل محکم آوردیم، فرضاً مناقشه در بعضی موجب قطع اصل دلیل نخواهد شد. از اینجا آب اینجا حکم تکلیفی مسئله بودلا روشن شد. اما یکی دیگر هستیم میخوام بحث کنیم در حکم وضعی. حالا این بچه‌ای که با این نحوه به دنیا بیاد، این بچه ملحق به این صاحب نطفه است یا ملحق به صاحب نطفه نیست؟ آیا به مادر ملحقه و از مادر ارث میبره و بر مادر محرمه یا بر مادر محرم نیست؟ آیا فرق است بین زن متزوجه ای که منی در فرج او داخل شده و با بنده یا زن خلیه ای که متزوجه نیست و منی حرامن در رحم او قرار گرفته؟ آیا فعل معتده و غیر معتده فرق است؟ املا از اینجا به بعد انشاءالله در این یکی دو جلسه بحث در حکم وضعی مسئله کنیم. اولا یک بحث وضعی راجع به عده که آیا چنین زنی با وضعی هم از کنه که منی در رحم او عده بر این واجبه یا واجب نیست، این یه بحثه که میگذاریم اگر بوندی باشه بعد. اما بحثی که امروز میخوام عرض کنم فردا در رابطه با اینه که آیا این بچه به کی محرمه و به چه کسی محرم نیست و از چه کسی ارث میبره و از چه کسی ارث نمیبره. عرض کنم که پس فعلا فضلا بحث در اینه، ما از نظر حکم تکلیفی انشاءالله فارغ شدیم، مطمئنن میتوان حکم کرد قطع نظر این که حالا لمس حرامه، نظر کردن حرامه، اونهایی که بدن کنار. اصل این که نطفه زنی مرد اجنبی را ولو خود زن ولو به وسیله آمپول و امثال زاده در رحمش قرار بده، چه مزوجه باشه چه نباشه، حرام. اما از نظر حکم وضعی آیا این بچه‌ای که به این صورت از این زن متولد شده ملحق به پدره یا ملحق به مادره، از نظر حکم شرعی ارث میبره یا نمیبره؟ چند صورت اینجا داره. فرض اول این است که زن شوهرداری منی مرد اجنبی را در رحم خودش قرار داده. آیا این بچه‌ای که در رحم این زن پرورش پیدا کرده به که ملحقه؟ به صاحب منی یا به شوهر در درجه من؟ از نظر مادر به که ملحقه؟ اما در فرض اول که از نظر پدر این بچه‌ای که به دنیا آمده به که ملحقه؟ اینجا سه صورت داره فضلا. صورت اول این که مطمئنیم و یقین داریم که این نطفه از کنیم که از پدر خودش، از شوهر، این نطفه از شوهر خود زن به ثمر رسیده و حالا فرزندی به دنیا آمده. این اگر باشه که خیلی روشن بر این عطمی نیشه، حکم وضعیشه، تکلیفیش گردش. حالا این نطفه که الان به دنیا آمده، حالا با وسایل طبی جدید که قشنگ میشه تشخیص داد، حالا این که اگه این فرض نمیگیم دیگه، در این صورتی که یقین داریم که از پدر خودش بوده، این که بحثی نیست. و اگر این که شک داریم بازم ملحق به پدره، زیر نه یک روایت متعدد دیگه تو کتابش نبودن که حتی در فرض شک طبق روایاتی که مکرر از رسول خدا شیعه و سنی نقل کردن که الولد للفراش و للآهر الحجر، اگر شک کم داشته باشیم که آیا این بچه از منی اجنبیه یا از شوهره، ملحق به شوهره، از همه جهات شرعی ولادت، وراثت و آثار محرمیت غیر زاده، طبق فرمان رسول خدا ملحق به فراشه، یعنی ملحق به همین پدری است که از او در این خانواده بوده. اما فرق سوم با آن اینه که یقین داریم این بچه از این منی مرد اجنبی به دنیا آمده. خب در اینجا بلا اشکال به اون شوهر که ملحق نیست، زیرا یقین داریم که این نطفه و این فرزند از این پدر به دنیا نیامده، این مرد اجنبی بوده. حالا فرض کنید که پدرم در مسافرت بوده، بعد مدت ها این منعقد شده، بچه هم به دنیا آمده، میداریم که از اون پدر این بچه نیست، بنابراین به اون پدر ملحق نیست قطعا، نه از اون پدر اسم میبره و نه اون پدر یعنی پسر زوج از این بچه ارث میبره، زیرا انتصاب بین اینها شرعاً و عرفاً منتفیه، این بحثی نیست. اما آیا نسبت به صاحب منی چه حکمی داره؟ آیا این بچه به صاحب منی ملحق است یا نه؟ طبق قاعده‌ای که در روایات وارد شده و طبق اون چه که در همه زمینه هاست که هر بذری وقتی کاشته بشه میوهی که حاصل میشه مال صاحب بذره، خب این بچه هم صاحب بذرش همون مرد زانیست که این نطفه را در رحم این زن کاشته، بنابراین از نظر شرع ملحق به اون پدر نیست، ملحق به این بابای صاحب منی. حالا که ملحق به اوست، بنابراین از نظر شرعی اس نمیبره، زیرا در مکرر از روایات وارد شده که اگر بچه از زنا منعقد بشه بین اون پدر و فرزند توارثی نیست. خب این مسئله مکرره، منتها بعد از روایات باب، البته این بچه گویی در اسم، بعد از روایات میگه بچه اسم میبره اما پدر از این بچه اسم نمیبره، ولی قدر مسلم به هر حال این بچه از اون پدر ناپدری که به اصطلاح زوجه ارث قطعا نمیبره، اما از این پدری که صاحب نطفه است ارث نمیبره، چون ولد و زنا از نظر ارث منتفی است قطعا. باشه زنا بیانان که دیم ملحقه به زنا باشه دیگه، بازم اسمی بود چون زناست، چون در روایات ما داره بچه زنا دیگه اسم نمیبره، توارث بین بچه زنا و مرد زانی وجود نداره،
تحقق پیدا نکنه.
را شد که ما تکلیفا گفتیم باطله دیگه،
حرمت داره زنا
بودن، زنا بالاخره غیر مشروع دیگه، بناشه این حکم زنا رو داشته باشه دیگه. بله؟ اون بحثی که بر این آیا حد مطلق الحدود رو در حب شما
دخول حشفه
نه مسلمه که مگه ببینید زنا در مورد بسپنن فرزند به چی محاصر میشه؟ اگه بناشه که به تخم نام حرام باشه میشه زنا دیگه، یعنی حکم زنا در اینجا بار میشه. زنا حتما به متوقف برای که حشفه داخله در فرج بشه که امام رازمی نداره با تمام محکم. آقای فاضل ماسب بعد چطور به قلوب معروف مناسبت و حکم و موضوع به ما میفهمانه. ما در اینجا وقتی میگه به این که زن اسم نمیبره بلد و زنا و بالعکس به این را نفع میکنه، این دیگه فرق نمیکنه. بخواد بگه نطفه ای که منعقد شده از غیر طریق شرعی این اثر توارث برش مترتب نیست. شما نمی دیگه حتما باید به اون صورت باشه. شما گفتید این حرامه و از این جهت ملحق است به زنا از نظر حکم شرعی، پس اگر اینه اون اثرم برش بار میشه. میگیم این بچه در ملاعنه آقای فضلا در ملاعنه روایت متعدده، اگر بین مرد و زن ملاعنه برقرار شد و مرد نفی کرد بچه را گفت این بچه از من نیست با ملاعنی که هست، میگه اس نمیبره، اس نمیبره این بچه ملاعنه از اون مرده را که لعن انجام داده. بنابراین از این جهت درسی نیست. اما نسبت به مادر چی؟ نسبت به مادر میگن ما در روایات ما ان الذي ولدنهم چی؟ الا اللاتی ولدنهم. بله ما امهاتهم الا ان امهاتهم الا اللاتی ولدنهم. میگن که در شرع مقدس اسلام نیامده در مادر هم یک شخصیت به اصطلاح یک مفهوم شرعی برای معارف قائل بشه. مادر همونهایی هستن که بچه را میزایند. اون که بچه را هم کرده و زاییده طبق این قرآن شریف این مادره. بنابراین حکم مادر برای این بچه، برای این مادر نسبت به این بچه مترتب میشه. تمام آثار ولد بودن از نظر محرمیت، از نظر عز، از سایر امور برای این مترتب میشه. حتی در روایات داره که اگر این بچه مرد اسم به مادر این میرسه، اگر مادرش نباشه به اقاربی که از جانب مادره صدایی ها و امثال داره که اسم میرسه. پس درس امروز ما به اینجا ختم میشه در قضیه حکم وضعی. عرض میکنم از نظر حکم وضعی بعد از این که ما قائل شدیم که این عمل حرامه و این جعل نطفه در رحم زن مزوجه، البته بعض اول اینه زن مزوجه حرام بوده، حکم زنا را برمیداره. حالا اگر مشکوک بود طبق حدیث رسول خدا الولد للفراش، ولی اگر متیقن بود که از این مرد اجنبی این فرزند به دنیا آمده با اون پدر خانواده و با زوج هیچ گونه نسبتی بین این بچه و اون زوج نیست، اما نسبت به صاحب نطفه چرا ابوت نسبت به صاحب نطفه ثابته الا در توارث که در ورث دیگه ثابت نیست، اما نسبت به مادر عمومت مادر ثابته و رد نشده در روایات. حتی نفی توارث هم از این بچه نسبت به مادر نشده، ولی احترام تتمه و الحمدلله.